بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل درباره آیه شریفه 110 سوره یوسف که استشهاد شده بود به اون آیه بر این که پیامبران الهی نیز گاهی دچار یأس و ناامیدی می شدند و نسبت به وعده های الهی دچار تردید می شدند، درباره وجه استشهاد و استدلال و نقد آن سخن گفته شد. عرض کردیم که با توجه به یک اصل مسلم عقلی و همچنین مستفاد از آیات قرآن و روایات درباره انبیای الهی، احتمال این که آنان نسبت به وعده های الهی دچار تردید شده باشند و مأیوس از عنایت و نصرت الهی شده باشند، احتمال یقینا باطلی است. با شأن نبی و مقام نبوت سازگاری ندارد. بنابراین وقتی که ما با یک اصل قطعی عقلانی و وحیانی مواجه هستیم، آیات را یا روایات را، متن را وقتی می‌خوایم معنا کنیم، باید طوری معنا کنیم که اون اصل عقلی و محکم وحیانی دچار خدشه نشود. بر این اساس اون چرا که مفسران اسلامی، محققان از مفسران اسلامی گفته بودند خدمتتون عرض کردیم و معلوم شد که اگر ما آیه مورد بحث را با آیه قبل از آن مطالعه کنیم، کاملا سیاق این دو آیه کمک میکنه برای اینکه فاعل در ظنوا انهم قد کذبوا انبیاء نبودند بلکه کافران و کسانی که پیامبران به سوی آنها مبعوث شدند و عناد و لجاج کردن آنها بودند. این مطلب را به هر حال بحث کردیم به همون مقداری که گفته شد کفایت میکنه. اما حال که دیگه پای این بحث به میان آمده، یکی دو آیه دیگر هم هست مشابه که ممکن است به اونها هم تمسک شود، کما اینکه گاهی در سخنان بعضی آمده. یکی آیه 214 سوره بقره است، آیه 214 سوره بقره می‌فرماید: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. این آیه 24 سوره بقره است. خب همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید، خطاب آیه به مؤمنان و مسلمانان صدر اسلام عصر پیامبر است، البته ملاکش عامه، اما اونا مخاطبن. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما گمان کرده اید که درهای بهشت را به سوی شما میگشایند و به این سادگی به بهشت نائل میشوید، در حالی که ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، در آزمایشگاه اسلام و ایمان هنوز اون چه که بر پیشینیان وارد شد بر شما وارد نشده. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، هنوز به اون مرحله از شدت و سختی و امتحان شما وارد نشدید. خب حالا چه شده؟ اون پیشینیان امتحانها و ابتلاها و شدائدشون چه بوده است؟ توضیح می فرماید مستهم البعصاء و الذراء، شدائد مالی و ناملایمات جانی، البعصاء و الذراء. حالا درباره بعصاء و الذراء وجوهی گفتن، ولی یکی از وجوه همین است که اشاره شد. البعصاء این تنگناهای مالی، شدائد مالی، و ذراء یعنی فشارها و سختیهای و ناملایمات جانی و بدنی. خب مستهم البعصاء و الذراء و زلزلوا، در نگاه ابتدایی شاید اینجور ترجمه بشود و زلزلوا یعنی متزلزل شده، ولی این غلطه. کلمه زلزلوا معناش متزلزل شدن نیست، یعنی حرکو حرکتم شدیدم، یعنی مورد ابتلاء سخت واقع شدن، منش اینه. جناب تبرسی اینجا اینجور می فرماید از زلزلتو شدت الحرکه و زلزال البلیت المزعجه، یعنی امتحان سخت. به شدت الحرکه و الجمع و زلازل، آیه را که معنا میکنه اینجور میگوید و زلزلو ای حرکو به انواع البلایا، یعنی در بوته امتحانهای شدید و مختلف قرار گرفتن. این زلزلو به این معناست، نه اینکه اینها به لحاظ روحی حالا متزلزل شدن، تحت فشار و امتحانهای سختی قرار گرفتن. و قیل معناه هنا ازعجو بالمخافت من العدو، یعنی در برابر دشمن به دلیل مثلا اینکه دشمن مقتدری بود کمن و کیفن، اینها در برابر دشمن که قرار گرفتن احساس سختی کردن، یعنی احساس کردن که ما چطور میتوانیم بر این دشمن مقتدر پیروز بشویم. خب حالا این و زلزل حتی شاهد اینجاست، با اونایی که استشهاد میکنن به این آیه اینه و حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متا نصر، گفته می شود که این آیه بیانگر این معناست، ازش استفاده می شه که هم پیامبران و هم مؤمنان شدائد و ناملایمات به قدری بر آنها چیره شد، شدت پیدا کرد و کار و عرصه بر آنها سخت و تنگ شد که دیگه از کوره در رفته به تنگ آمدن. و پیغمبر و مؤمنان حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متا نصر الله، کی نصرت خدا فرا میرسه، کی پیروز میشویم. پس این آیه، این جمله از این آیه دلالت میکنه بر این که پیامبران الهی و مؤمنان گاهی در یک شرایط روحی قرار می گرفتن که نسبت به پیروزی و نصرت دچار یأس یا دچار تردید می شدن. لذا سوال می کردن پس کجاست این پیروزی؟ پس کی پیروز می شوین؟ این تعبیر چیگاهی افرادی که از کوره در میرن کاسه صبرشون لبریز میشه این چند تعبیر رو میکنن. پس کو؟ پس این وعده هایی که شده بود کجاست؟ چرا نمیشه؟ کی پیروز خواهیم شد؟ این را اینجور ازش استفاده کرد. اما حالا من عبارت اول مجمع را خدمتون میخوانم ببینید ایشون چی معنا کرده. ایشون میفرماید قیله این حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله قیل هذا استعجال للموعود كما يفعله الممتحن. گفته شده است این جمله عجله کردن است نسبت به اون چه وعده داده شده بود، یعنی به فتح و پیروزی که خداوند به رسولان و مؤمنان وعده کرده بود. این شتاب در اینه که هر چه زودتر، استعجال یعنی عجله کردن دیگه، یعنی چیزی هر چه زودتر به دست آدم برسه. گفته شده از معنیش اینه آدمی که ممتحن است در بوته امتحان قرار میگیره لحظه شماره میکنه که هر چه زودتر موفقیتش را ببیند. ملاحظه فرمودید مثلا فرض کنید امتحان داده دیگه بچه را اعلام نمیکنن نتیجه ها را، کی اعلام میکنن نتیجه ها را؟ این میخواد هر چه زودتر اون موفقیت خودش را، نه اینکه مردد هست که آیا من موفق میشم یا نمیشم، اطمینان داره به اینکه موفقه. امتحان خوب داده، امتحان را خوب از عهده بیرون آمده، هر چه زودتر میخواهد اون حلاوت خبر موفقیت را درک بکنه. دیگه دیگه یک فردی خیلی خوب کارش انجام داده، حالا منتظر هست که هر چه زودتر این خبر بهش بیاد و خوشحال بشه. پس این استعجال است برای ممتحن کسی که امتحانش را هم موفقیت آمیز انجام داده، تردیدی چیزی نیست، مردد نیست، اما لحظه شماری میکنه. مثل اون آیه شریفه ای هست که میفرماید وجوه یوم اذ ناظره الی ربها ناظره. توجه فرمودید مثل اون آیه این وجوه رو در قیامت دو دسته هستن، یه عده بشاش شادمانن خوشحالن و اینها منتظر چه چیز هستن؟ الی ربها ناظره. کلمه ناظره اینجا به معنای منتظره هست، در انتظار آلاء الهی و نعمت‌های الهی هستن، پاداش الهی هستن، یعنی می‌دانن در آینده اونها بهشت نعمت‌های الهی بشاش هست. پس این استعجاله، اگر روز قیامت مؤمنان عجله می‌کنند و لحظه شماری می‌کنند برای بهشت، نه اینه که مرددن و نمی‌دانن، می‌دانن. مثل اصحاب ابا عبدالله علیه السلام در کربلا اصلا یقین داشتن، دیگه از روز روشن‌تر بود برای اونها که آینده چیست. دیگه میدانید این داستان که نقل شده شب عاشورا بعد از اینکه ابا عبدالله علیه السلام امتحان کرد اونها را، حالا اینا دیگه امام که میدانست ولی برای جهات مختلفی لازم بود که این کار را انجام بشه و به اونها فرمود که میتوانید بروید و اینا با من فقط کار دارن، شما هم شب تاریک است و از تاریکی شب استفاده کنید. و حالا بنی هاشم را جدا باهاشون صحبت کرد، اصحاب را هم جدا صحبت کرد، اولا با اصحاب صحبت کرد. وقتی که این مطلب را اعلان فرمود، همونطوری که مستحضر هستی، یکی یکی برخواستن و اعلان وفاداری کردن و گاهی تعبیرشون این بود که یا حسین ما که یک جان بیشتر نداریم در پای تو بدهیم، در راه تو بدهیم، اگر صد جان هم می داشتیم حاضر بودیم هی کشته بشیم، زنده بشیم، کشته بشیم و ما تو رها نمی کنیم. یکی دیگری بلند شد گفتش که من اگر با شمشیرم این جنگم بشکند سنگ بر می دارم، خلاصه با تمام ذره ذره وجودم از تو حمایتم. هر کسی یه جوری اعلان وفاداری کرد. بعد ابا عبدالله علیه السلام به اصطلاح با اون قدرت ولایی جایگاه آنها را در بهشت به آنها نشون داد. یعنی بعد از شهادت این وضعیت را دارد. اون جایگاه خودشون را که با چشم برزخیشون و قدرت ولایت دیدن، این یکی از جلوه های امامت دیگه. امامت ابعادی داره، جلوه هایی داره. یکی از جلوه هاش ارشاد و بیان حقایق و عقاید و این چیزاست، اصله اخلاقی است، و یکی تأثیرهای تکوینی عرفانی است. مرحوم علامه آیه شریفه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، اونجا میفهمن این نه به امرنا یعنی امر تشریعی، امر تکوینی است. امام قدرت ولایت داره، وقتی که یک نفس مستعد شود حقایق پشت پرده را برای او آشکار میکنه. خب اینا دیدن دیگه، روحشون در قالبشون واقعا قرار نداشت. اینی که لحظه شماری میکردن که مرحله شهادت فرا برسه. خب اینجور میشه. یعنی حالا این آیه شریفه چرا ما اینجور معنا کنیم که حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یعنی از کوره در رفتن، بی‌حوصلگی کردن، گفتن بابا دیگه طاقتمون طاق شد. نه، اینها استعجال میکردن در اون نصری که یقین داشتن، نصرت برای آنها، ظفر برای آنها یقینی بود، اما میخواستن هر چه زودتر به این برسن، به این مرادشون. ببینید، فتاوا استعجال للموعود کما یفعله الممتحن و انما قاله الرسول انما قاله الرسول استبصاء للنصر على جهت تمنی. پیامبر که گفت متى نصر الله، نه اینکه مردد شد آیا پیروز میشیم یا نه، خیر، این بر اساس تردید نبود، بلکه بر اساس تمنی بود. یعنی میخواهد دلش میتپه برای این که پیروزی را بالعیان ببینه، نه اینکه مردد هست، اما میخواهد هرچه زودتر به این وصال نائل بشه و او برسه. وقیل این معناه الدعاء لله بالنصر، بعضی هم گفتن که اصلا این متى نصر الله، میگن خدا یاریمون کن، به جای اینکه بگید اللهم انصرنا میگه متى نصر الله. یعنی جمله متى نصر الله عبارت کنایی هست، تعبیر کنایی هست از سه چیز، اللهم انصرنا، در واقع این دعا هست. این هم یک قول. وقیل هذا دعاء لله بالنصر ولا يجوز ان يكون على جهت الاستبطاء لنصر الله. جایز نیست که ما این جمله را بگوییم که بر اساس استبطاء نصر است، یعنی اینکه چرا نصرت تاخیر میفته، چرا حاصل نمیشود. لان الرسول يعلم ان الله لا يؤخره عن الوقت الذي توجب الحكمه. پیغمبر میداند که نصرت اگر تأخیر بیفته حتما حکمت داره. خب وقتی که میداند که حکمت داره دیگه وجه تردید وجود نداره. ثم اخبر الله سبحانه انه ناصر اولیائه لا محاله الا ان نصر الله. این یک بیان. یک بیان دیگه این است که اینم بخوانم خدمتتون بعد وجه است دیگه. وقیل انه ذکر کلام الرسول والمؤمنین جملتن، یعنی این جمله حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، اون جمله اولش مال پیغمبر نیست، لفظ و نشر غیر مرتب هست. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله مال والذین آمنوا معه، الا ان نصر الله قریب مال رسول هست. اینم یک بیانه، لفظ و نشر غیر مرتبه. حتی یقول الرسول الا ان نصر الله چی داریم والذین آمنوا معه، خب یه خودی کم حوصله کردن دیگه، داشتن بیتاق میشدن تا قشن تمام میشد، گفتن متى نصر الله. اینم یک بیانه، اینم یک تفسیره. و قال المؤمنون متى نصر الله و قال الرسول الا ان نصر الله قریب کقوله، مثال داره در قرآن، قوله تعالی جعل لكم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. خداوند شب را و روز را قرار داده است لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي لتسكنوا بالليل ولتبتغوا من فضله بالنهار. این هم یک بیانه که اینجا این مجموع البیان بود عبارت ایشان خدمتتون عرض کردم. صفحه 309 هست کتاب بنده، در حال جلد اول تفسیر آیه 24 سوره بقره. یک بیان المنار داره، اونم به نظرم بیان قشنگی است. بله درست دید. خیلی خوب، یعنی شدائد امتحان خیلی شدت پیدا کرد. حالا طبق این بیان اخیری اگر مقصود باشه، بیان اخیری است که وقتی که درجه امتحان بلا سختی زیاد شد، الذین آمنوا معه گفتن چی؟ گفتن متا نصر الله. پیغمبر به آنها گفت چی؟ گفت الا ان نصر الله چی؟ قریب. یعنی بگیم اون دو قول مال انبیا و مؤمن با هم بگیریم، نه چه اشکال داره؟ بیان کردم سختی امتحان شدیدم هست، اینم یقین دارن به این که موفقن، امتحان انجام شده موفقم هستن، نصرت را یقینیست براشان، تردید ندارن، اما هرچه زودتر میخوان به این نصرت موعود برسن. نه اینه که از روی تردید و دودلی این حرف را میزنن، اون امر یقینی را نسبت به او شتاب دارن، میخوان اون امر یقینی هرچه زودتر براشون به اصطلاح نمایان. بله فشار برای همه بوده، مانعی نداره، انبیا هم در صف جهاد مقدم بودن، فشارهای اونها هم اشد الناس بلاءً، اشد الناس بلاءً که حدیث دیگه چند حدیث متعدد هست، اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الاوصیاء ثم الامثل فل، شدت بلا امتحان سختی مال همه بوده، درست؟ حالا سخن در این است که آیا این جمله حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، آیا بیانگر تردید و دودلی و یأس است یا نه خیر، این جمله بیانگر استعجال است نسبت به اون امر قطعی الوقوع، مثل اون مثالی که عرض کردم وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، از فرط این که اینا مطمئنن به بهشت چهره هاشون بشاشه، اما البته زودتر میخواهن به اون وصالشون برسن، و مثل مثالی که برای اصحاب ابو عبدالله علیه السلام عرض کردن، یعنی این جمله این معنا را هم میتواند داشته باشد طبق اون تفسیر. یک بیانی هم المنار دیدم داره، بیان ایشون هم اصافا بیان قشنگیست. ایشان میگوید در ذیل همین آیه و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، اینجور گفته ای حتی وصلوا الى غاية من الشدائد والاحوال لم يروا فيها من فزر لسبب من اسباب الفوز، به قدری در سختی و شدائد قرار گرفتن، سختی و شدائد قرار گرفتن که دیگه اسباب عادی به نظرشون نمی آمد که بتواند بنبست را بشکنه، مشکل را حل بکنه، درست؟ بعد می گوید حتی بله فعتقدو، وقتی که این شرایط همه جانبه شد، فراگیر شد، دیگه راه منفذی برای حل معضل و مشکل و بیرون رفتن به نظرشون نمی آمد، این دقت کنید این جالبه ها، فعتقدو ان وقت العنایت الالهیت و النصر الذی وعد الله به من ینصر الحق قد حان وقته. این خیلی بیان لطیفیه، این به برهان علمی، به برهان علمی پیامبر و مؤمنان از این که در این شرایط بسیار سخت قرار گرفتم فهمیدم دیگه پیروزی میاد الان دنبالش. اینا اماره میدانستن، یعنی یک اصل داریم، اون اصل چیه؟ اون اصل این است که وقتی که فشار امتحان شدت به اوج میرسه که دیگه فوق او تصور نداره، یقین بدان پیروز میشی، اینا به یقین بدم پیروز میکردیم. این یک اصل و در نهج البلاغه این اصل آمده. این خیلی زیباتر شدم، تعبیر بسیار لطیفی است. حالا نهج البلاغه را هم من عبارت بخوانم. ببین حدیث در حکمت 351 در حکمت 351 امیر المومنین چنین فرموده است: عند تناه شده تکون الفرجه. این یک اصل قاعده است. هر وقت دیدید که دیگه شدت و گرفتاری دیگه به اعلا درجه رسید، یقین کن دیگه پیروزی میاد به دنبال. یک اصل عند تناه شده تکون الفرجه و عند تضایق حلق حلق البلاء یکون الرخا. امیرالمومنین میفرماید وقتی که حلقه های بلا خیلی تنگ میشه، حلقه سختی دیگه خیلی فشرده میشه، رخا گشایش اون وقت به وجود خواهد. یک اصل نه تعمیرش المنار اینجور معنا کرده و انصافا تعبیر لطیفی است. میگوید وقتی که اینا به این شرایط قرار گرفتن، اعتقدو نه اینکه ترددو تشککو، نه خیر، اعتقاد پیدا کردن. فاعتقدو ان وقت العنایت الالهیت و النصر الذي وعد الله به من ينصر الحق، اون وعده ای که هر کس ان تنصر الله ينصر و یثبت اقدام. این دیگه الان میرسه، این دیگه الان میرسه. گفتن خب متى نصر الله، یعنی منتظر باشید دیگه الان میرسه. قد حان وقته. این هم یک بیان نیست، المنار داره جلد 2 صفحه 301 ذیل آیه. از حالا اگر صفحه تغییر کرد، ذیل همین آیه 214 سوره بقره. اینم بیانی از این شد. خب اینم بس راجع به این آیه شریفه که چنان استفاده ای که ممکن است ازش بشود برای این مسئله از این آیه استفاده میشه. و اما آیه بعدی این هم بگیم دیگه، حالا که برای این بحث مطرح شده، اون آیه آیه 260 با سوره بقره است. من فکر نکردم واقعش حالا به طور این که درباره اینها بیام یک گزینشی بکنم، چون هر کدام از یه جهت که نگاه میکنی ببینی که نکته قشنگ و لطیف و ظریفی از تناسب داره. حالا اگرم شد الجمع مهما امکن اولا من الطرح، که بسا اینا با هم دیگه مانع الجمع هم نباشن، بشود اینها را به هم دیگه برگردان. بعضی هاشو البته اینا فرمودی، حالا یه تعملی باید کرد. من در این جهت تعمل نکردم ببینم کدوم ها را انتخاب بدیم، انتخاب بکنیم یا ترجیح. خب آیه 260 سوره بقره این است که می‌فرماید و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن لیتمئن قلبی. گاهی به این آیه هم استشهاد شده. من یادم هست یه وقت، حالا شخصش رو دقیقا خاطرم الان تو ذهنم نمیاد، ولی توی همین اوضاع احوال 7-8 سال اخیر که دیگه خیلی در و پیکر شده بود و هر کس از هر راه میرسید یک طعنی به دین و به ایمان مردم و جوانها میزد، به همین بازار آشفته و این آشفته بازار جامعه مدنی و داستانهای مختلفی که میدانید که دیگه فروگذار نکردن انصافا، هر چه در توان داشتن انصافا برای متزلزل کردن پایه های اعتقادی ملت و مخصوصا جوانان و به ویژه نسل سوم خیلی کار کردن، ولی الحمدلله نشد. خدا را شکر، الحمدلله نعمت بزرگ است. ما همش شکر نعمت نیست که شهریه را زیاد بکنم مثلا اونم شکر داره، ولی اون چیزی که واقعا شکر داره اینه که در یک مساف و جهاد فکری این افکار و اندیشه های التقادی انحرافی به میدان بیان، تجهیز شوند. این خیلی عجیبه، پدیده عجیبی شد، واقعا پدیده عجیبی شد. فحاشی کنم نسبت به اسلام، تجهیز بشن رسما، یعنی از بیت المال تغذیه شوند، روزنامه هایی برای اینکه عاشورا را زیر سوال ببرن. خیلی عجیب بود، یعنی واقعا یک پدیده عجیب و غریب در تاریخ این انقلاب ما رخ داد. ولی این هم لازم البته از یه نظرها، از یک نظر عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. شیطان هم اگر نبود موسی و عیسی و ابراهیم اونجوری که باید تبلور پیدا کنن نمی‌کرد. این نظام کل وقتی در نظر بگیری اینا، فتنه بنی صدر باید یه وقت میشد بالاخره. توجه می‌فرمایید؟ باید میشد تا شهید بهشتی برجستگیش معلوم بشه. یعنی در مقابل اون زدها هست تعرف الاشیاء به ازداد. بالاخره این کارها انجام شد اینها، ولی به لطف پروردگار متعال نتیجه نگرفتن و همین جریان های اخیر داره کاملا نشان میده. الحمدلله خدا را ما شکرگزار هستیم و امیدوار این دولت مردان بزرگوار و خدمتگزار و صادق زیاد بشن، یعنی تکثیر بشه انشاءالله. احمدی نژادهای زیاد، اعوان و انصار زیاد، این اذکار اندیشه ها، تا اینکه ملت بر اساس اون ایده های انقلابی و ایمانی که داشتن واقعا پایدار بمانند و دشمن هم مایوس بشه. روز به روز میبینید به لطف پروردگار متعال سنگرهای دشمن که جلو آمده بود داره تسخیر میشه، اینا دیگه دارن دست و پا میزنن، تلاش های واقعا مذبوحانه است. خدا رحمت کند امام را، اصول را به ما فرموده. هر وقت میبینید که اینها تلاش هاشون گسترده میشه، تبلیغاتشون، اهانت هاشون، علیه اتهاماتشون شایع برده، بیان یه جای شما موفق شدید، ولی اگر موفق نمیشید اونقدر اینها به دست و پا نمیفتادن. به لطف پروردگار متعال انشاءالله خدا عنایت میکنه. خب حالا برگردیم، هر شبت خدمت شما که بله یه وقت من نگدم شخصش یادم نیست، ولی یقین دارم مطلب گفته شد از طرف کسی که گفتن که آقا حتی ابراهیم هم دچار شک شده در مسئله ایمانی. حالا اگر جوانهای ما شک کردن، تردید کردن، اینا شما ناراحت نباشید. این توجیه میکردن عجیب است، این یک خط مشی فکری را ایجاد کرده بودم. حالا دلگرمی هم میدادم به مراجع و به حوزه ها و به در مادرها و خانواده. حالا این نداره بچه های شما یه موقع از در افکار و عقاید اینا متزلزل شدن دیگه از ابراهیم که بالاتر مثلا نیستن، دهن استشهاد میکردن. حالا آیا واقعا این آیه چنین مطلبی ازش فهمیده میشه؟ خب ببینیم که حضرت ابراهیم علیه السلام که خداوند متعال صریحا فرموده است و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المؤمنین. چرا ما وقتی میخوایم آیات قرآن رو معنا کنیم یه دونه آیه میچسبیم، یه جمله یه جای انتخاب میکنیم بدون رعایت جهات مختلف؟ ابراهیمی که قرآن خداوند میفرماید ولیکون من المؤمنین، ملکوت جهان را میدانست، نه فقط ملک جهان را. اما در این حال اینجا از قال ابراهیم رب ارین کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشان بده که مرده ها را چطوری زنده می کنیم. کیف تحیی الموتا، علامه رضوان الله علیه در اینجا مطالب خیلی ارزشمندی را یاد فرموده است. می فرماید سؤال ابراهیم از اصل احیاء موتا نیست، این از اصل معاد نیست، از اصل احیاء موتا، بلکه سؤال از چگونگی احیای موتا هست. یعنی حضرت ابراهیم بل استدلال بل یقین مطلب را می دانه، یقین داره، اما می خواهد کیفیت و چگونگی آنها آن را چیز به اصطلاح ببیند. کیفه ارنی، هم نمی گوید عرفنی، نمی گوید خدایا به من بشناسان، بلکه سوال میکند، میگه خدایا به من نشان بده، یعنی میخواهد این را ببینه. پس سخن اولا در اصل احیای موتا نیست، در کیفیت است یک، ثانیا در معرفت به آن نیست، در یقین و علم، بلکه در مشاهده کردن است. یعنی حضرت ابراهیمی که یقین دارد به این که خداوند موتا را احیا میکند، اما مایل هست که این مطلب را بالعیان قبل از اینکه قیامت رخ بده و این کار انجام بگیره او را مشاهده بکنه. این اولا دو نکته ابتدایی هست که در اینجا ایشان بیان فرموده، را عبارتشون عرض میکنم خدمت شما. بله، و فی قوله ارنی کیف تحیی الموتا دلالتان اولا علا انه علیه السلام انما سأل الرؤیه دون البیان الاستدلالی. حضرت ابراهیم از خداوند درخواست مشاهده بالبصر بالعین را درخواست کرد، نه بیان استدلالی. فإن الانبیاء و خاصتا مثل النبی الجلیل ابراهیم الخلیل ارفع قدرم من ان یعتقد البعث ولا حجت له علیه. انبیا شأنشون بالاتر از اینه، مثلا ابراهیم، که اعتقاد به معاد داشته باشن ولی برهان برش نداشته باشن. ول اعتقاد نظری من غیر حجته، حالا اگر اعتقاد داشته باشه، اعتقاد نظری، ولی کن دلیل نداشته باشه، اما اعتقاد تقلیدی یا از روی تقلیده، او ناشن عن اختلال فکری یا زائده اختلال فکره، و شیء منهما لا ينطبق على ابراهیم علیه السلام الا انه علیه السلام انما سأل ما سأل به لفظ کیفه، با واژه کیفه سوال کرد، و انما یستفهم به کیفه عن خصوصیت وجود شیء لا عن اصل وجوده، از خصوصیت میپرسم نه از اصل وجودش. فانک اذا قلت ارأیت زیدا کان معناه از سوال عن تحقق اصل الرؤیه، و اذا قلت کیف رأیت زیدا کان اصل الرؤیه مفروغا عن، ایرا میدان میخوای ببینی که چطوری دیده شده، و انما سؤال عن خصوصیات الرؤیه. فظهره، پس حاصله هر اینه، انه علیه السلام انما سأل البیان بالاراء والاشهاد لا بالاحتجاج والاستدلال. پس به لحاظ احتجاج برهانی حضرت ابراهیم یقین دارد، اما میخواهد این مطلب را مشاهده بکنه. حالا توضیحاتی ایشون داره که چون هم وقت محدوده و فرصت اجازه نمیده، از اینها من میگذرم میرسم به این دنباله فرمایش ایشان که راهگشاست. عبارت ایشان میخوانم خدمتتون. قوله تعالی قال اولم تؤمن قال بلا ولكن لیطمئن قلبی. خب کلمه بلا که دیگه معناش همه میدانیم، کلمتون یرد به النفی، یعنی یک مطلب رد شده، کلمه بلا اون معنای نفی را رد میکنه، میشه اثبات. پس اولم تؤمن بلا، یعنی من ایمان دارم. خدا سوال کرد مگه ایمان نداری؟ چرا ایمان دارم؟ و قد قال تعالی اولم تؤمن ولم یقل الم تؤمن. حالا دقت های علامه است، خدا نفرمود الم تؤمن، فرمود اولم تؤمن. چرا؟ للاشعار به ان للسؤال و طلب محل، یعنی سؤال بی مورد نیست. نفرمود الم تؤمن عطاب باشه، مگر این عجب حرفی تو میزنی ابراهیم، میگه جای این حرف هست؟ نه، فرمود اولم تؤمن. چرا؟ جا داره، این سؤال هم جا داره. لکنه لا ینبغی ان یقارن عدم الایمان بالاحیا. سؤال سؤال بجاست، اما نکنه سوالی باشه که ایمان نداشته باشی به احیا. بله، اگر ایمان به احیا هست، این سوالم در محل خودش، در جای خودش مورد داره. ولو قیل الم تؤمن دل على ان المتكلم تلقى از سؤال منبعثا عن عدم الایمان. اگر با این لفظ گفته بود الم تؤمن، بیان میکرد که گویا طرف سوال میکنه ایمان نداره که این سوال را میکنه. توجه میفرمایید؟ فکان اصابا و ردعا عن مثل هذا السؤال. سؤال را تخطئه می کرد. چرا؟ از کجا در آورد این را آقا؟ چه فرقی است بین الم تؤمن و اولم تؤمن؟ فمن و ذالک ان الواو للجمیع فکان الاستفهام معه استفهاما عن ان هذا السؤال هل یقارنه عدم الایمان. این سؤالی که کرده آیا سؤالی است که عدم ایمان همراهشه یا نه، یا اینکه اگر چنانچه عدم ایمان همراهش نباشه، سوال سوال به جایی است، سوال مورد داره اما به شرط اینکه مع ایمان بالبعث باشه. لا استفهاما عن وجه السؤال حتی ينتج عتابا و ردا. خب بعد میفهمد ولی ایمان مطلق فی کلامی تعالی، قال اولا تؤمن به صورت مطلق و فیه دلاله هم الا ان الایمان به تفسیر قرآن کردن کار همجور ساده نیست و اکتا از راه برسته به شما پسته ببینید. و فیه دلاله هم الا ان الایمان به الله سبحانه لا یتحقق مع شک فی ام. این هم بحث قبلی داشتیم، آیا ایمان با شک میسازه؟ نه. این که میفرماید ایمان هم همین مطلق آورده، دلالت میکنه بر این که ایمان به خدای سبحان با شک که در معاد و بحث و قیامت سازگاری نداره. ولا ینافی ذلک اختصاص المورد بالاحیا، ولو اینجا فرموده است که رب ارنی کیف تحیی الموتا، ولی کن اختصاص به احیا نداره، لان المورد لا یوجب تفسیر عموم له. و کذا قوله تعالی حکایتا عن علیه السلام لیطمئن قلبی مطلقا. اینم که حضرت ابراهیم اطمینان قلب را مطلقا هیچ قیدی نیاورده، اینم دلالت میکند یدل علی کون مطلوبه علیه السلام من هذا السؤال حصول الاطمئنان المطلق. حضرت ابراهیم دنبال یقین و اطمینان نبوده، اطمینان در تمام جهات را میخواسته. حالا این چطوریه؟ و قطع منابت کل خطور قلبیه. حضرت ابراهیم میخواسته ریشه های هر خطور ذهنی و قلبی را در این مسئله در بیاره و اعرابه. فا این حالا چطور دقت کنید، این ولو دیگه اواخر وقته ولی شما لطف کنید میکنم. فا این الوهم، خیلی جالبه، فا این الوهم فی ادراکاتها الجزئیه و احکامها لما کانت معتکفتن على باب الحس و کانت جل احکامها و تصدیقاتها فی المدرکات التي تتلقاها من طریق الحواس فهی تنقبض عن مطاوعت ما صدقه العقل. اینجوره ابراهیم هم بالاخره یک بشره، ملک نیست، قوه واهمه هم داره، قوه متخیله هم داره، قوه حس هم داره، قوه عقل هم داره. قوه عقلش یقین، برهان قطعی، بدون هیچ گونه سرسوزنی شک نیست اونجا. اما قوه وهم تحت تاثیر حس قرار میگیره و خود یک بازیگری هایی دارد، یعنی یک سو به اصطلاح چیزهای خطوراتی در قلب و ذهن القا میکنه، ولو نمیتواند یقین را از بین ببره اما اذیت میکنه، اما اذیت میکنه. روایات هم داریم که اتفاقا گاهی مؤمن با همین چیزا گاهی دچار اذیت میشه، یقین محکم داره اما یه چیزی یه مطلب به ذهنش وارد میشه، یه خاطره ای، یک خطوری میکنه، از یقینش هم هیچ دست بر نمیداره اما یه مقدار ناراحته، باید کلنجار بزنه تا اینا برش داره. حضرت ابراهیم میخواد این وهم را هم در این قضیه به کلی خلع اصلاح بکنه. عقلش که در اوجه، در قله یقین است، اما میخواد این قوه وهم را هم به کلی از خنثاش بکنه، بی اثرش بکنه. و ان کانت نفس مؤمنه موقنه به، نفس یقین داره، ایمان داره، اما یک خطوراتی میاد در ذهن یا در نفس. کما فی الاحکام الکلیه العقلیه الحقه من الامور الخارجه عن الماده القائبه عن الحس فانها تستنکف عن قبولها، یعنی وهم، فانها یعنی قوه وهم، از قبول اینها گردن میزنه، سرباز میزنه. ولو عقل تسلیم است اما قوه وهم تسلیم نمیشه، مقاومت میکنه. بله. فتخطر بالبال احکامها مناقضتن لها، احکام وهم در تعارض با اون یقین عقلانی میاد مقابله میکنه. ثم تصير الاحوال النفسانيه المناسبه لاستنتاقها، بعد یک تاثیرات نفسانی این قوه وهم در وجود آدم ایجاد میکنه و تتعید و بذلك في تاثیرها المخالف. و ان كانت النفس من جهت عقلها، باز این نفس از جهت عقل موقنتا بالاحکام مؤمنتا بالامر فلا تضرها الا اذى، اینو یادتون باشه، لا تضرها شکنا،
یقین 100% است، هیچ ساییده نشده، اما یه اذیتش میکنه. این در دستگاه وجودی او، در اون بعد وهمش، در اون ساحت تخیلش، او را می آزارد، آزار میدهد، نه اینکه عقلانیت یقین برهانش ساییده میشه، تردید میکنه، یقین داره. کما ان من باطفی دار مظلمه، در یک خانه تاریک خوابیده، فیها جسد و میتن، یک مرده هم اونجا هست، فانه یعلم، یقین داره، ان المیت جماد من غیر شعور و اراده، فلا یضر شیئا، لکن الوهم، وهم دست بردار نیست، هر چه عقلش میگه بابا این یک جماد بیشتر نیست، جان نداره، کاری نمیکنه، الان وهمش رها نمیکنه، تعذیت میکنه، لکن الوهم تستنکر عن هذه النتیجه و تستدعی من المتخیله، وهم المتخیله میخواهد ان تصور للنفس صورا هائله. عجب این دست اینا بحثای نفسی به درد میخوره اینجا. قوه متخیله هم در اختیار عقل قرار میگیره، هم در اختیار چی؟ وهم. اینجا قوه واهمه از متخیله میخواد صورت سازی کنه، این صورتهای وحشتناک هولناک، این بترسه. عقل میگه آقا آرام باش، یقین داشته باش، هیچ خبری نیست. قوه واهمه رها نمیکنه، متخیله رو انگلک میکنه و تصویرات هولناک براش درست میکنه. تستم که فلان بله موحشتا من امر المیت ثم تهیج صفت الخوف فتسلط علی الناس، خوف را مستولی میکنه بر این نفس، ولو عقل میگه بابا هیچ خبری نیست. ببینید پس بحث شک نیست اصلا، مقوله این قضیه مقوله شکاکیت نیست، اما میخواد این وهم این گونه خطورات را نتونه انجام بده. فقط زهره، ببخشید دیگه اگر وقت بودم بخوام، فقط زهره ان وجودا وجود الخطورات، نه تشکیکات ها. عزیزان علامه است انصافا دقیق صحبت میکنه، این بندگان خدایی که همینجورا بیگدار به آب میزنن، بیگدار به آب میزنن، بلدی یعنی چی دیگه؟ یه کسی میخواد از آب رودخانه رد بشه، رودخانه جاهایش عمیقه، شیبش تنده، یه جای شیبش ملایم، اینا گدار میگن. حالا یه کسی از آب میخواد رد بشه، بیگدار به آب بزنه خفه میشه، فرق میشه، اما اگر از گدار بره اونجایی است آب به اصطلاح عرضش زیاد میشه، رودخانه عمقش خان رد میشه میره دیگه، ناراحتی هم نداره. این میگن بیگدار به آب زدن، گز نکرده پاره کردن. بعد این ضرور مثال های اینجوری، ان وجود الخطورات المنافیه للعقائد الیقینیه لا ينافي الايمان والتصديق، این خطورات ممکنه بیاد ولو ایمان و تصدیق در جای خودشه، غیر انها تؤذن نفسه، اذیت میکنه، نفس را اذیت میکنه، و تسلب السکون و القرار، او را بیقرار میکنه، ولا یزول وجود هذه الخواطر، راه معالجش چیه؟ زمد که الا بالحس او المشاهده. ابراهیم این را میخواد ببینه، میگه خدایا این را من مشاهده کنم، مسئله را ببینم دیگه، این قضیه تمام بشه. ولذالک قیل ان للمعاینه اثرا لا یوجد مع العلم، معاینه مشاهده یک اثری داره که با علم، حالا ایشون شاهد می آورد، خدا رحمت کنه علامه را، از قرآن استفاده میگه در وادی طور که حضرت موسی رفت، خدا بهش فرمود بابا قومت گمراه شده ها، ولی هیچ خبری نشد، موسی طوریش نشد، یقینم پیدا کرد دیگه، خداوند فرمود این موسی اینجا نشسته ای چه خلاصه حال خوشی داری در میقات، اما قومت سامری گمراه کرد، اونش آمد دید ناراحت شد، تا ندیده بود مطلب را، خب میدانست، اما به محض اینکه دید اینجور شده انداخت الواح را، فالقى الواح دیگه، اونقدر عصبانی شد که این الواح را لو وحی را انداخت زمین، چسبید محاسن و موهای هارون را گرفت، این گوه الله تعتز به لحیتی ولا برسی یبن اون بعجب همون نمیگه میفرماید که معاینه اینجوره، لقد اخبر الله تعالی موسی فی المیقات به زلال قومه به عبادت العجل فلم یوجد ذلک ظهور غضبه حتی اذا جاءهم و شاهدهم و عاین امر غضبه امرهم غضبه و القى الالواح و اخذ براس اسیه جزو بگیره و قد ظهر من هنا و من مر سابقا ان ابراهیم ما کان یسأل المشاهده بالحس الی آخر دیگه بقیهش و خیلی گذشت. این هم ملاحظه کنید المیزان جلد اول صفحه 300 و بله 300 هم شد که 66 و 74 تفسیر این آیه است. و صلی الله علی محمد و آله.